أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. بحث ما سیره حکومتی نبی اعظم بود. از مباحث مهم در باب حکومت مسئله کیفیت تعیین حاکم است. در سیره نبی اعظم مسئله حاکمیت منشأ خدایی دارد و این خداوند هست که پیامبر رو به امامت نصب میکنه در کنار نبوت و رسالت، و پیامبر هم به دستور خداوند امیر المؤمنین رو به امامت نصب می کند که بعد از خودش جانشین او باشه. من کنت مولاه فهازا علیون مولا. بنابراین هیچ تردیدی نیست که منشأ مشروعیت در حکومت نبوی نسب الهی است. اشاره کردیم که ما یک مقوله مشروعیت داریم، یک مقوله مقبولیت. مشروعیت حکومت از بالا به پایین است، یعنی نسب خداوند رو در پی دارد. ما بر این باوریم که حکومت کلن مشروعیتش الهی است. آری، مقبولیت مقوله ای غیر از مشروعیت است. مقبولیت این است که اگر حاکم بخواهد نفوذ کلمه و تأثیر گزار در جامعه باشه، مردم باید بیان. تا مردم نیایند اون حکومت حق و عدل شکل نمیگیره. بر این اساس است میبینیم که امیرالمؤمنین علی علیه السلام طبق تصریح آن جناب یاران وفادار و فداکاری نداشت، سکوت کرد و البته از ره گذر این سکوتش وحدت جهان اسلام هم مد نظر بود. بعد از دوره سکوت میرسیم به دوره حکومت امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین میپذیرد حکومت رو. در خطبه سوم نهج البلاغه استناد به این می کند که شما آمدید من پذیرفتم، لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. این که شما آمدید یعنی زمینه مقبولیت فراهم شد. این فراهم شد که امیرالمؤمنین علی صلوات الله و سلامه علیه نفوذ کلمه داشته باشه. میاییم سراغ دوره امامت امام حسن علیه السلام. میبینیم که به دلیل اینکه یاران وفادار ندارد دست به قیام نمیزند، سکوت میکند و شواهد فراوانی در سیره معصومین در این عرصه داریم که حضور مردم زمینه مقبولیت رو فراهم می کند گرچه مشروعیت الهی است. اینجا یک بحثی مطرح است که برخی تا سخن از مشروعیت الهی مطرح می شود آن را سوق می دهند به طرف استبداد و دیکتاتوری و مشروعیت الهی رو مرادف با دیکتاتوری و خودکامگی می دانند. این بحثی است که باید باز بشه و نتیجه آن به فضل خدا این خواهد شد که اتفاقا تنها حکومتی که مشروعیت الهی دارد استبداد از آن بر نمی خیزد و حکومت‌های دیگر حتی اونها که در ظاهر نام دموکراسی رو یدک می‌کشند همراه با دیکتاتوری و استبداد هست، منتها در پوششی از دموکراسی.
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله.
حکومت در طول تاریخ سه شکل عمده داشته. شکل عمده اول حکومت، حکومت‌های خودکامه و استبدادی هست. در این شکل حکومت هر کس زور بیشتری داره یا هر حزب زور بیشتری داره حاکم میشه و وقتی حاکم شد خودش رو همه کاره میبینه، نه تنها مسلط بر مال مردم که مسلط بر جان مردم هم میبینه. در نگاه حکومت‌های استبدادی و خودکامه مردم تنها و تنها بردند و محض، نماد حکومت این چنینی در قرآن حکومت فرعون، ان فرعون علا فی الارض، فرعون برتری جویی کرد در روی زمین و جعل اهلها شیعا و مردم را گروه گروه تفرقه بینشون، یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم. کار فرعون این بود که پسران آنها رو سر می برید، زنانشون رو برای کنیزی و خدمت و کامجویی زنده نگه می داشت. انه کان من المفسدین، او از مفسدان بود. این منش فرعون ها در طول تاریخ است. می گفت که یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون، آیا ملک و حکومت مصر از آن من نیست و این نهرها زیر فرمان من جریان ندارد، نمی بینید؟ اصلاً مصر را ملک تلق خودش می دانست. او حتی به حکومت خودکامه بر مردم قانع نبود، می خواست مردم بپرستندش و به حضرت موسی گفت لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین، اگر معبودی غیر من انتخاب کنی زندانت می اندازم. منطقش این بود انا ربکم الاعلا، خدای برترین شما من هستم. این منش دیکتاتورهاست. جالب اینجاست که ملکه سبا که خود در زمره پادشاهان محسوب می شد، ملک و حکومت حاکمان مستبد را این چنین تعریف کرد که ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزه اهلها اذله و كذلك يفعلون. عادت پادشاهان این است که وقتی وارد یک شهر و آبادی میشن اونها رو به فساد میکشن، عزیزانشون رو ذلیل میکنند، کار اونها پیوسته همین است. در حکومت‌های دیکتاتوری مخالفت، انتقاد معنا نداره. کسی که سری برافرازد برای انتقاد بلافاصله گردن میزنند. قرآن کریم در سوره بروج سخن از اصحاب اخدود داره، آنگونه که در تاریخ آمده زونواس پادشاه اونها بود، خندقی حفر کرد، هیزم فراوان در آن ریخت، آتشی عظیم، تا اونها که پایبند به دینند بسوزانند. به هیچ کس هم رحم نکرد، حتی به پیران فرتوت، کودکان شیرخوار هم رحم نکرد. جرمشون فقط ایمان به خدا بود و ما نقم مومن هم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. جرمشون ایمان به خدا بود و بس. این نوع اول حکومت‌ها که در عصر ما حکومت صدام جلوه بارز این حکومت استبدادی بود و حکومت شاه ایران و سلسله خبیث پهلوی نماد این حکومت استبدادی بود. نوع دیگر حکومت‌ها حکومت دموکراسی است. در این حکومت‌ها سخن این است که مردم بر سرنوشت خودشون مسلط باشند و اونها تمام ابعاد زندگی خودشون رو، سرنوشت زندگی خودشون رو رقم بزنند. در این نوع حکومت ها دیگه اسمی از حلال و حرام نباید برد. هرچی مردم بخوان حلاله و هرچی مردم نخوان حرامه. زشت‌ترین گناه رو اگر مردم بخواهند در حکومت دموکراسی میشود حلال. و این مهمترین نقطه ضعف حکومت های دموکراسی است که در این حکومت‌ها مسئله ارزش‌ها به کلی از بین رفته است. البته این حکومت‌ها هم دو جورند. برخی که بسیار نمونه‌شون کم هست، راستی راستی به مردم بها میدند و نظر مردم رو حاکم می‌کنند. اما برخی دیگر فقط پوشش دموکراسی است، اما باطن و محتوا باز همون حکومت دیکتاتوری حزبی، دیکتاتوری فردی هست. یه جوری سرنوشت رو رقم میزنند که مثلا اگر انتخاباتی هست، انتخابات آنچنان شکل بگیرد که آن که آنها میخواهند بشود. پوشش دموکراسی است، اما محتوا همون استبداد دیروز هست. بسیاری از کشورهایی که دم از دموکراسی میزنن و لیبرال دموکراسی غرب زیر مجموعه این نوع دومه. پوشش دموکراسی است، اما محتوا در حقیقت خودشون هستند. پول خودشون، زور خودشون، تبلیغات دیکتاتورانه خودشون هست که سرنوشت رو رقم میزنه. در ظاهر اینه که این رئیس جمهور با رأی مردم سر کار آمده، اما در باطن این است که باز همون باند صهیونیست ها کار خودشون رو کردن و حکومت امریکا از مصادیق بارز این نوع دموکراسی هست. در قرآن کریم چیزی به عنوان حکومت دموکراسی نمی‌شناسیم، اما در سوره نمل آیه 32 در داستان حضرت سلیمان و ملکه سبع می‌خوانیم که وقتی نامه سلیمان رو به دست ملکه سبع دادند، او مشاورانش رو جمع کرد و جریان نامه را برای اونها شهر داد و گفت: قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدون. بزرگان، نظر خود را در این امر مهم بازگو کنید که من هیچ کار مهمی رو بدون حضور شما انجام نمیدم. از این استفاده می شود که اصل این که کسانی به عنوان مشاور باشند و نظر بدند در برخی از حکومت‌ها مطرح بوده، اما اینکه چیزی به نام حکومت دموکراسی باشد و حرف اول رو مردم بزنند و انتخابات و این حرفا در قرآن و در تاریخ سابقه نداره. اما مقام معظم رهبری تعبیری داشتند که مردم سالاری دینی در حکومت‌های الهی این مردم سالاری دینی هست. با این تعبیر در عرصه خدایی قانون قانون خداست، مشروعیت مشروعیت خدایی هست، اما در اموری که مربوط به خود مردم هست خود مردم تصمیم خواهند گرفت. و امرهم شورا بینهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله. پیامبر اکرم هم در امور مردم با مردم مشورت میکنه، گرچه در نهایت شخص نبی اکرم تصمیم خواهد گرفت. نوع سوم حکومت ها عبارت است از حکومت الهی. حکومت الهی حکومتی است که نه بر محور اراده فرد یا افراد میچرخه و نه بر محور اکثریت مردم، بلکه بر اساس اراده الله میچرخه و پر واضح است که ذات مقدس ربوبی جز تأمین مصالح بندگانش رو نداره. حکومت انبیا از این قبیله، حکومت امامان ما سلام الله علیهم اجمعین از این قبیله. در مورد حضرت داوود میخوانیم: و آتاه الله الملک و الحکمت و علمه مما یشاء. خداوند حکومت و دانش را به او بخشید و از آنچه میخواست به او تعلیم داد. یا درباره آل ابراهیم داریم: ولقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناه ملکا عظیما. ما به خاندان ابراهیم کتاب آسمانی و حکمت بخشیدیم و حکومت عظیمی به اونها دادیم.
ای که دلم زنده به سیمای توست، ای که دلم زنده به سیمای توست، جان مرا جان ز تولای توست، جان مرا